بسم الله الرحمن الرحیم. درس 69 را به بخش در تمثلات و تجسم قوه خیال که از مباحث بسیار سنگین پرحاصله در بخش معرفت نفس است، با اثبات تجرد قوه خیال، اثبات تجرد نفس ناطقه در این شأنی از شؤونش که قوه خیال باشه اثبات میشه، که در حقیقت اثبات تجرد خیال اثبات تجرد نفسه. وقت روی این مبنا دیگه بحث کیفیت ارتباط نفس با بدن باید به صورت مباحث متعارف نحوه ارتباط بحث رد بشه و در بره دیگه، به معنای حلول و انتباع و امثال اینها دیگه نخواهد بود که نفس منتبع در بدن است. نه خیر، نفس حلول در بدن کرده باشد به این صورت هم نباید مطرح بشه، برای اینکه به سرحد تجرد رسیده، اون وقت در نحوه اتحاد مجرد با مادی باید فکر دیگری کرد. حالا این بحث را که نحوه ارتباط نفس با بدن در بین انها و اقسام ترکیب چگونه ترکیبیه، انشاءالله باید حرفش را بررسی بشه. منتها الان همین مقدار که آقایون مادی ها میگن نفس در دماغ و مغز حلول کرده یا در اعصاب، بله حلول کرده و اون هم یه امر مادیه و الان جای این امر مادی در این گونه از اعضای بدن است، دیگه با این استدلال ها عنایت فرمودید که حرفشون جا نمیافته. از صفحه 205 دیگه حرفای تمثل رو مطرح فرمودن. فرمودن به این که قوه متخیله، قوه خیال دستگاه عکاسی نفس ناطقه است. بله که دم به دم برای نفس دارد عکس برداری می کنند، هم در خواب هم در بیداری، و به تعبیر شریفیشون فترت هم در کار این قوه عکاسی نفس نیست. و چه عجیب که این قوه معانی را، چه معانی کلیه را و چه معانی جزئیه را میاد به وزان صور اشیاء خارجی اینها انشاء می کند. دیگه الان لفظ انشاء رو دیگه مستقر فرمودن، انشاء می کند. مفهوم کلی انسان رو می شنود، قوه خیال می بینید سریع این مفهوم کلی انسان رو گرفته، به صورت شکل و اشکال این افراد در خارج انسان این مفهوم را تمثل می دهد. معنای جزئی مثلا فلانی را، لفظ فلانی را شنیده، ازش معنای جزئی دارد، این معنای جزئی را گرفته، به صورت شکل فلانی صورتگری کرده و صورت را انشاء کرده، که به تعبیر شریفیشون از اینجا لفظ تمثل را حالا داریم کم کم حرف پیش میاریم. می فرمان به این که این صورت یافتن معانی را در وعای ادراک، یعنی در سقع نفس ناطقه، تمثل می نامند. لفظ تمثل، بله حالا هی می شنوادم که تمثلات که همون صور ساخته شده نفس است، در سقع نفس به وزان معانی و حقایقی را که میابن. بله دیگه تعبیر و میگوین فلان چیز برای فلانی متمثل شده است، همین صورت. از این لفظ تمثل گاهی تعبیر به تجسم هم تعبیر میشه که از همینجا بحث تجسم اعمال برای انسان پیش میاد، که حالا واقعا قضیه تجسم اعمال که خیلی حیرت آورد، خیلی حیرت آورد. این همه روایاتی که در بخش معراج پیغمبر است و در بخش قیامت است که نماز در اونجا به چه صورتی در میاد، روزه در اونجا به چه صورتی متمثل میشه، غیبت کردن اصلا در اونجا به چه صورتی خودشو ظاهر میکنه، دروغ زدن و و و و اینها همه زیر سر قوه خیاله. تمام این تمثلات زیر سر قوه خیاله که این قوه هم اعمال را تجسم میدهد. ولذا در آیه شریفه بله و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار کلما رزقوا منها من ثمرتن قالوا هذا الذی رزقنا من قبل. این آیه که به مؤمنین و عمل کنندگان صالح بشارت بدید که براشون جنات هست، بهشت هست، چه هست که کلما رزقوا منها وقتی از اونا ارتضا میکنن به اینا روزی داده میشه، قالوا حرفشون اینه، منطقشون اینه، ولو به زبون نیارم، بحث حرف زدن نیست، اصلا منطقشون اینه که حاضر لذی رزق نامن قبل، اینا رو که ما قبلا خوردیم که چیز جدیدی نیست. پس معلوم میشه که در قیامت چیز جدیدی ندارن. بله، حالا جناتون تجری من تحت الانهار، این جنت چیه؟ تمثل یافته خیاله. این جنات چطور تمثل یافته خیاله؟ حرف آقا باید فکر کرد، سنگینه و واقعا گردن عجیبیه. همینطور وضو را به صورت حورالعین تجلی میده. مثلا هر چیزم دارن که وضو حور است، نور است، نورانیه، که فرمودن الوضوء علی الوضوء نور علی نور، این خودش روایت هم داره، نور علی نور. حالا این وضوء را نفس ناطقه در قوه خیال برای خودش به صورت حورالعین تمثل میدهد، تمثله. پس اون حورالعین تمثل وضوء است. بله، حالا اگر کسی بگه که این حورالعین که لذت جدیدی نداشت، هذا الذی رزقنا من قبل، همون موقعی که وضو گرفته بودیم لذتش رو چشیده بودیم، همین وضو گرفتن لذتش هست، خیلی عجیبه. اون جنت ساخته خیاله، اون بهشت ساخته خیاله، درخت‌های بهشت همه تمثلات نفسه، تمام اون چرا که انسان انجام میدهد، هرچه گرچه الان آقای فیلسوف به ظاهر میفرماید که نفس اون چرا که ادراک میکند در ابتدای کارش حاله، از یادش میره، خوب نمیفهمه، براش جا نمیافته، بعدن به صورت مقام میشه، این حرف اون آقایون هست. اما هرچه را که انسان میبیند، میشنود، بله حرف میزند، چه اینها همه را قوه خیال در نفس تمثل داده، همه را. برای اینکه تا تمثل پیدا نمیکرد که نمیشنید که، تا تمثل پیدا کرد نمیدید که، و هاکذا. این تمثلات نفس همه در نفس ریشه میکنند، همه در نفس درخت میشوند، همه در نفس بذر میافشانند، همه این بذرها سبز میشوند، همه این بذرها سر در میارن، همه شدن گندم، شدن خوشه انگور، شدن درخت سیب، شدن درخت چر. چطور یک باغبان بذر میافشاند در صفحه باغ، از این از یک دانش انگور، از یکی درخت سیب، از دیگری درخت چر. انسانم با قوه خیالش دارد دم به دم بر نفس بذر افشانی می کند. همین بذرهای افشانده شده را که خود جنت و بهشت صفحه ظهور نفس است، تمثل حقیقت نفس ناطقه انسانی است، در این نفس ناطقه
هرچه بذرهایی را، هرچه هستهایی را که نفس کشته، تمام اینها سبز میشن که قیامت یوم الزرعه. بله، قیامت دنیا مزرعه الاخره.
اون چرا که نفس در اینجا میکارد الان جانش مزرعه شه. این همه هست آقا تو کتاب ها چقدر میبینید آقا، ایشون این همه تأکید میکنن انسان زرع و زارع و مزرعه و بذر خودشه، کاشنده کیه؟ خودشه. تو اون زمینی که کاشته میشود کجاست؟ خودشه. اون زرع، بله، اون بذرش چیه؟ بله، کمالاتشه، خدای ناکرده رذائلشه، اون چرا که نفس ساخته. طب اونایی که زرع شده، سربر افراشته شده، سبز شده، الان پاییز انسان فرا رسیده است، اون چرا که کاشته است میخواهد پس بگیرد، اینها هم میشود آقا جان زرع او، کاشته شده های او، اینها یک پارچه مزرعهشه، یک پارچه زرعشه. در کتاب شریف عیون فرمودم به این که در بین مردم، در اذهان مردم یه چیزی هست، مرتکز شده که ما منتظر هستیم تا قیامت بیاید. الان مردم نوعا اینطوری حرف میزنیم، معمولا اینجوریه. این مرتکز در اذهان را ایشون فرمودن بعید نیست که به همون انطباق و بله رسیدن منطقه البروج به معدل النهار باشه. این بعید نیست که اون باشه که وقتی برسه زمین رو آب فرار میگیره، مردم میرن زیر آب، همه بساط ظاهری زمین جمع میشه. بله، این ظاهرن اونی که در ذهن مردم مرتکز شده، جا افتاده، منظور اونه که اینو میگن قیامت. این یک نوع قیامته، یک قیامته که از این جناب ابن سینا هم تعبیر فرمودن به قیامت. اما اون قیامت دیگری که انسان از دنیا مزرعه الاخره اونه، اون قیامت همین الان هست، منتها ظهور یافته نیست، تمثل یافته نیست، تجلی کرده نیست، با اسم شریف از ظاهر بیرون نیامده، فعلا با اسم شریف الباطن. اون قیامت در کمون و در غیب ذات انسان هست و اون مقام غیبی نفس هم یک مقامی است که هر چه برای او بفرستن او جا میدهد به نحو بسته جمعی احدی، هیچ کدام تجلی و ظهور ندارن. مثل این که الان این لحظه که نشسته ایم، در همین الان تمام خونده ها، خاطرات، یافته ها، اینها همه در مقام کمون غیب نفس هست. کسی از بیرون الان برای ما نمیاره که بخوام یاد بیاریم فلون سال کجا بودیم، فلون درس کجا خوندیم، فلون استاد کجا دیدیم، فلون مطلب رو کجا شنیدیم. میبینیم همه رو خودمون داریم تنزل میدیم، تراوش میدیم، حرفشو میزنیم و آغازم. اون مقام غیبیهی که تمام این مظاهر نفس، تمام مطالب، یافته ها، دانسته های نفس در اون مقام مستحلک می شوند که مقام احدیت نفس است، مقام غیب غیوبی نفس است، اون مقام الان همه رو داراست. اگر اون مقام تجلی بکند، قوه خیال انسان، قوه خیال انسان، الان قوه خیال ما اون قدرت رو ندارد که بتونه تمام اون چرا که در نفس است همه رو تمثل بده. آدم میگه صبر کن یادم بیاد ببینیم فلون سال چی شده. بله، تا بیاد و مثلا فلون قضیه رو تمثل بده، فلون مطلب رو تمثل بده، میبینی طول کشیده. الان تدریجه، الان داردار زمانه، داردار تدریجه، مطابق تدریج که اسم شریف از ظاهر مشغول کار است، میبینید که قوه خیال گرچه کم هم قوت نداره الان، اما با این حال اون توان را و اون قدرت را ندارد که تمام اون چرا که در مقام غیب نفس کاشته شده است اونها رو درش بیاره. و هر چرا که انسان میشنود همه در اون مقام غیبی نفس هست. هر چه عمل میکند، هر کاری میکند، همه در اون مقام غیب هست. بله، حالا این که آیه فیلسوف میفرماد حال است و بله مطلبی رو آدم یاد گرفته، مطلب از دست آدم میره، بلد نیست، بله این معلوم که حال بوده و رفته و زائل شده و اگر به صورت ملکه در می اومد عادت می شد این می موند، این مال مرتبه مادون مقام احدیت نفسه، مال مقام مادون غیبه. ولا در اون مقام غیبی احدی هر چرا انسان شنیده همه رو داره، هر چرا. می بینید یه مطلبی رو الان شنیدی فراموشتون شده، بعد از 50 سال می بینید که یک دفعه همین مطلب در قالب یک تفکری خودش رو به شما نشون داده. فکر کردید، فکر میکنید یه چیزی نوآوری دارید، مثلا آدم خیلی از مطالب رو قبلا شنیده، 20 سال قبل، 10 سال قبل، 5 سال قبل حواسش نیست، الان که مثلا مشغول درسه، مشغول بحثه، مشغول مطالعه است، یه وقتی میبینید که ذهن جرقه میخونه اون مطلب 20 سال قبل رو میابد، بعد میگه که بله من عجب یه مطلبی رو تازه از خودم ابتکاراً فهمیدم. نه خیر، مطلب رو 20 سال قبل از کسی شنیده فهمیده، الان در آمده، ایشو خیال میکنه که خودش درست کرده. این خیالشه، این اشتباهشه. اگر یک کسی اهل سر و رمز باشه، از تمام درونش اول تا آخر خبر داشته باشه، میگه آقا جان این مطلب جنابالی از جنابالی الان نیست، نه 20 سال قبل فلون جا فلون آقا برای شما گفته بود، این مطلب در مقام غیب احدیه، بله مقام احدیت نفس شما بوده، منتها اون در اون مقام ظهور نداشته، 20 سال پنهان بوده. حالا دیگه 20 سال به تعبیر خودمونی اینجا، بله پنهان غیب، الان یک دفعه سر برآورده، اون یکی خودشو نشون داده و انسان فکر میکنه که مثلا یه مطلب جدیدی رو فهمیده، یه مطلب تازهی رو خودش کشف کرده، بعد میگه این مطلب رو من از احدی نشنیدم جز این که خودم مثلا این مطلب رو گفتم، و حال این که اینطور نیست. اون مقام احدیت، هیچی در اون مقام گم شدنی نیست، مقام احدیت نفس. هر ذره ای رو آدم میشنود، هر کلمه ای رو میشنود، هر صدایی رو میشنود، در اون مقام کمون غیبیه نفس هست. منتها قوه خیال فعلا قدرت ندارد که هر چرا که در مقام غیب نفس هست بیاره، تمثل بده، تجسم بده، درش بیاره، شکل سازی کنه، قامت بده. چه حالا اگر دولت اسم شریف الباطن حق تجلی کنه، دولت اسم الباطن ظهور بکنه، قوه خیال میاد. حالا آدم میبینه یک بله یک قوقایی شده، درون یک قوقاییه، تمام اون چرا که در مقام غیب نفس است همه رو یک جا ظهور میده دفعتا. این سخت، این سنگین، که یه وقتی به محضر شریف عرض کردیم، یه وقتی انسان در یک بیابانی داره میره، سگی، گرگی، چیزی بهش حمله کرده، خب اون لحظه فرار میکنه. از کی فرار میکنه؟ الان میفرماد که من دارم از این سگ فرار میکنم، در حالی که از سگ فرار نمیکنه، از قوه خیال خودش داره فرار میکنه. با اینکه همین آقا یه وقتی میبینید که همین سگ رو دیده، از این سگ نمیترسه، هیچ فراری هم نمیکنه، ترسی هم نداره. همین آقا این سگ دنبالش هم مثلا هست، اما ایشون توجه ندارد که یک موجود درنده‌ای داره ایشون رو دنبال میکنه، هیچ فرار هم نمیکنه. اما همین که حالا این سگ رو دیده و ازش ترسیده، داره به شدت فرار میکنه. معلومه که قوه خیال براش تمثل داده، از تمثل قوه خیال داره فرار میکنه. عنایت میفرمایید که در همین مقام ظاهری ما هیچ چیز را نسبت به بیرون، انفعال رو نسبت به بیرون نمیدونیم. اصلا انسان اصلا نسبت به بیرون از خودش منفعل نمیشه، جز این که هر چه هست از خودش منفعل میشه. نکته این که هر چه افعال، اعمالی که انسان در دنیا میکند، اگر از مقوله انفعال است، در قیامت از مقوله فعله، که هنوز این بحث رو ما پیش نکشیدیم، هنوز تا الان برای اولین بار زبان در آمده، که هستاها این رو در تعلیقات بر کتاب شریف رساله آغاز و انجام خواجه طوسی در تعلیقات 11 تا، بله 11 اصل یا 17 اصلی که آوردن، چقدره اونجا یکی از اصول اینه. تمام کارهای انسان در همین دنیا هم از مقوله فعله، همه. الان میگیم که بله این برق روشن کرده، ما دیدیم. نه خیر، برق روشن نکرده، ما دیدیم برق روشن کرده، این آلت ما، چشم ما که آلت دیدن بود ایشون به کار افتاده، نفس به وزان اون چرا که با آلت چشم مشاهده کرده در خودش انشاء کرده و ما الان داریم منشآت خیالیه خودمون رو میبینیم دم به دم. پس اون دیدن ما نسبت به منشآت خیاله، نه نسبت به خارج. اصلا ما نسبت به خارج دیدن نفس نداریم، نسبت به خارج شنیدن نداریم، نسبت به بیرون بوییدن نداریم، نسبت به بیرون لمس کردن نداریم. اون آلت ظاهری لمس بیرونی رو انجام میده، قوه خیال به وزان لمس او در انسان صورتگری میکند، انسان با اون ملموس به ذات قوه خیال دلت لمس میکند، که اون دو سطر جلسه قبلی رو، درس قبلی رو سر به اینجا در میاره. پس انسان اون چرا که از خارج میگیرد از خارج نمیگیرد، به وزان اون چرا که در خارج میگیرد و میبیند در خودش انشاء میکند، با منشآت نفس خودش داره کار میکنه. پس من اگر از گرگ میترسم، از صورت خیالیه گرگ را که قوه خیال تمثل داده دارم، از این میترسم، نه از اون گرگ خارجی. از اون گرگ خارج آدم نمیترسه، اون گرگ خارج رو چشم دیده، چشم ظاهری ارتباط برقرار کرده، نفس به وزان اون گرگ خارجی صورتی را در خودش در قوه خیال تمثل داده، حالا از تمثل صورت خیالیه گرگ میترسه. توجه فرمایید به بحث، خیلی الان جایگاه بحث خیلی لطیف شده. پس تمام اون چرا که عادت کردید همه رو میذاریم کنار، همه میری کنار. الان جناب عالی داری حرف رو میشنوید، بله میفرمایید وقتی به منزل رفتیم کلاس، مثلا اون آقایی که کلاس صحبت میکرد اینجوری میگفت، نه خیر. الان تمامش داری منشآت خودت رو داری برای خودت بازگو میکنی، برای اینکه این شنیدن به این گوشی آلتی بوده، این آلت ارتباط برقرار کرده، صوتی چیزی به پرده سماخ به چه خورده، از اون به بعد دم به دم الان قوه خیال جنابالی داره تمام این مسموعات بلعرز در خارج را، این شنیده های بلعرز در خارج را دارد به وزان او دارد در خودش انشاء میکند، که اون شنیده هایی که شما الان در درون میشنوید در حقیقت از منشآت قوه خیال است که مسموع به ذات شماست. بعد این مسموع به ذات خودتون رو میگیرید، ازش میفهمید، ازش صورتگری میکنید، ازش مطلب در میارید و روی این اساس پس هیچی از خارج نیست اصلا و ابدا، حتی در مقام اسم ظاهر. خب منتها عرض کردیم که قوه خیال بسته به مراتب ظهوری انسان است. الان که نفس مشغول است با اسم شریف از ظاهر، انصراف ندارد از این نشعه ظاهری، میبینید که نفس قدرت ندارد که بله الان در آن واحد در این حالی که دارد این شکل رو به همین صورت صورتگری میکند، در جا یه شکل دیگری رو به وزان این همین لحظه همین آن بیاد یک سر این دوتا صورت رو با هم صورتگری بکنه. مثلا گرچه میتونه از راه مثلا گوش بشنوه شنیدن رو صورتگری کنه، از راه چشم ببینه دیدن رو صورتگری کنه، از راه قوه لامسه لمس کند لمس رو صورتگری کند. اینو میشه که نفس میشه مظهره یا من لا یشغله شأنون عن شأنه. اما همین لحظه‌ای که عنایت دارد این شی رو میبیند، این کتاب رو میبیند، به تمامه میخواد الان فقط همین این یک بخش رو انشاء بکند، قوه خیال اون توان رو ندارد که در جا این کتاب رو همین آن واحد ده بار انشاء کنند، هزاران بار انشاء کنند، این توان رو نداره الان فعلا در نشأه ظاهر. بله الان فعلا همین اندازه ازش قدرت هست که قوه خیال بیاد چشم این رو که دیده همین رو انشاء بکنه، گوشم که دارد میشنود انشاء بکنه، دستم که دارد لمس میکند انشاء بکنه، هوای بیرون که نسبت به بدن داره لمس میشه سرده گرمه اینو انشاء بکنه و و میتونه در عرض واحد در یک آن ده ها کار مختلف را انجام بدهد. اما یک کار را، یک عمل را، یک صورت را، همین صورت را در همون یک آن واحد که در حال انشای او هست در همون لحظه بخواد این صورت رو چندین بار انشا بکنه الان توانشو نداره. خب حالا اگر یه قوه ای را نفس انصراف پیدا بکنه، قوی بشه در بخش قوه خیال، اونچنان قوی بشه که تمام یافته ها را، تمام شنیده ها را، تمام صورت ها را، تمام دیده ها را یک بار ترسل بده، آدم اصلا تو درون میشه یک ولی یک انباری از اشکال گوناگون، اون وقت هیچ استراب هیچ آرام نداره اصلا. عجیب میشه، خیلی عجیب میشه. این میشه تمثل اعمال، این میشه تجسد اعمال، این میشه بعد تجسم اعمال. تمام اعمال را خب آدم چقدر کار کرده چه میدونم، الان ما لحظه به لحظه در کاری، دست، گوش، زبان، زبان ظاهری، زبان باطنی، چشم باطنی، چشم ظاهری، گوش ظاهری، گوش باطنی، اینا همه دم به دم الان در کارن آقا جان دیگه. بله همه اینا در کارن و لحظه به لحظه چندین ساله، 31 سال الان داره قوه خیال همینجور دم به دم داره کار میکنه. بله تمام اعمال، تمام تمثلات اینا الان همه در مقام کمون غیبیه نفس هست دیگه، همه همه. حالا اون چند سال بشه چه میدونی، تمام این سالها دم به دم از خواب و بیداری آرام نداره، بله به تمامه داره تمثل میده. حالا الان قدرت ندارد که یک بار بیا تمام تمثلات رو بیرون بریزه، بله چون نشعه تدریجه، نشعه زمانه، میخواد تمثلات رو بیاره در نشعه ظاهر، بالاخره آلات میخواد، وسیله میخواد، این مغز رو میخواد، این چشم رو میخواد، این گوش رو میخواد، اینا توان ندارن، اونقدر نمیتونن. میبینید که خود تمثل دادن قوه خیال در نشعه ظاهری هم خیلی محدود میشه. اما حالا برداشته بشه، حالا تو خواب که گاهی انصراف پیش میاد، میبینید که قوه خیال از این آلت ظاهری که آزاد شده چقدر میبینید؟ یک فرد رو در یک لحظه به اشکال گوناگون میبینه. میبینه الان گرگ بوده، بعد پلنگ شده، بعد تک شده، بعد میبینه آدم شده، بعد قامت فلان، بعدم تازه قوه خیال هم میشناسه. صبح که بلند میشه، عجیب من چرا فلانی دیشب رو به صورت سگ دیدم، چرا فلانی رو مثلا به صورت فلان دیدم، میبینی شکلم میشناسه. ولی اینکه فلانی بیچاره که به صورت سگ نبود که، این ایشون تمثلات داده و تمام این تمثلات خودش هم شناسایی کرده و میدونه چی به چیه، و اگر یه وقتی هم نفهمد نداند با پیش تعبیر تشریف ببره پیش آقای معبر، آقای معبر ایشون را از این صور انتقال بدهد به از ناحیه چشم دیده را، تمام صداهای از راه گوش شنیده را، تمام لمس کرده های از راه قوه لامسه را، تمام بوئیدنی های از راه قوه بویایی را و چشایی را، اینها مال ظاهری، اینها مال ظاهری، تمام اون چرا که به وزان اینها در درون مشغوله، الان گوش باطنی هم داره میشنوه، بله چشم باطنی هم مشغوله، بله که میبینید که اینا چون میبینن در این نشأه، تمام اینها 90 سال، 100 سال، 50 سال، 70 سال، تمام اون چرا که داره میخواد همینجور یک سره بیاره بریده وسط، اون وقت چی در میام؟ کدوم قیامت از این قیامت سنگین تر؟ بله همش اینجاست آقا جان، خودمون هستیم به خودمون، هیچ بیرون نیم. بله یه آتشی رو بیرون درست بکنن و هر جور ما رو بسوزونن، باز میشه مثل آتش دنیا. آتش از درون برمیخیزد که در لحن روایات، حالا آتش برمیخیزه داره فرار میکنه، خود آتش بهش خطاب میکنه کجا فرار میکنی؟ خودتی داری خودتو میسوزن. وقتی من خودم دارم خودم، اصلا خودم شدم آتش، خب میخوام از آتش فرار کنم، یعنی از خودم فرار کنم، میشه انسان از خودش فرار کنه؟ کجا بره؟ تو بهشتش هم بره آتش، اون وقت اونجا دیگه تو مرتکز اذهان که مثلا بهشتیه دریه در میزنن چه میکنن فلانه همسار اینها، این که ولی با اون صورت مرتکز نباید دیگه آدم حرف زد. الان یه جایی ساختن اونجا گفتن اینجا بهشتیا، اینجا جهنمیا، اینجا یه پله گذاشتیم، یه نخی، یه چیزی که خیلی تیزه. خب آقا یالا شما بیاد برید ببینم. بله مثلا میلیاردها نفر افراد انسان از اولین و آخرین همه رو جمع میکنن پشت این پل، بعد تک تک میگن حالا بیا روی این پل بگذره برو، این آقا میره اینجا و اونجا و اونجا، یه وقت نزدیک این افتاده اون افتاده این، نه خیر اصلا یک پارچه همه جهنم هم بهشتن، یک پارچه خودشون هم. هر کی هست هر کجا هر چه هست تمامه. بله، ولو این که این آقا را داخل یک مثلا چاله از آتش هم که بیاندازن، اما این آقا بهشته. حضرت ابراهیم اگه تو درون اون آتش هم بیاندازی ایشون سرسبزه. اینطور کار تمثل قوه خیال. حالا قوه خیال مثلا چی حالیش میشه که زبان آمده غیبت کرد، ایشون بیاد این غیبت زبان رو بگیره مثلا تمثل بدهد در روز قیامت. حالا لحن روایات چقدر عجیبه، تمثل میدهد زبان آقا بلند میشه دوری که مثلا چند صد متر چندین متر فلان، بعد مردم میان از روی زبانش عبور میکنند و میرن. این چی؟ یعنی چی؟ خب اگه این بشه که دیگه پس اونجا دیگه یه اشترگاه پلنگی هست آقا اونجا دیگه. خیلی عجیب، خیلی عجیب. و معلومه که اینها باید به درون برگرده، تمثلات اعمال، ملکات انسان، افعال انسان، حالات انسان. الله اکبر. و گاهی از تمثل تعبیر به تجسم و از متمثل تعبیر به متجسم می کنن، چنان که می گوین تجسم اعمال. حالا شیرین شده، آدم بخونه یه مقداری، علم یاد بگیره، حرف بشنوه، حالا آدم تجسم اعمال وقتی میشنوه، حالا یه مقداری حرف شیرین شده. یعنی چی آخه؟ چی میخوان از این حرفا؟ و هنوز کو آقا جان؟ هنوز کو؟ هنوز بحثی نشده، هنوز حرفی باز نزدیم، هنوز چیزی نشده، حرف قابیده شده، میلیون ها حرف حالا مطرحه. و هر حال انسان باید از مقام شامخ علم بتواند به حقایق راه پیدا بکنه، که مراد تجسم اعمال، که مراد تجوهر و تقرر ملکات نفسانی در سوق نفس است. خیلی حرفا سنگین، حرفا بلند. تمام ملکات در نفس تقرر دارند، جوهر دارند، تجوهر دارند. بله این الان عمل عرضه، خیلی عجیبه. الان نمازی که میخونید اینا همه عرضه. بله، برای اینکه نماز صوت اگه هست عرضه، اگر خم و دل آدم میشه که عرضه، اگر سر میذاره روی سجده که اینا همه عرضه، اون عمل عرضه. بعد این عمل میره در سوق نفس به صورت جوهر در میان. خیلی حرفه. بر اساس اتحاد عاقل و معقول که هنوز حرفشون نزدیم، باید اون بحث بیاد عجب سنگین. بر اساس اتحاد عاقل معقول و عامل و معمول، انسان و نفس عین عمل است، عین علم است. همین که دارد عمل میکند، این عمل ظاهری متصرم، این دلا و خم راست شدن، این ها متصرمه، همراه با زمان داره میره. اما قوه خیال به وزان این عمل، به وزانش دارد در مقام نفس تمثل میده، صورتگری میکنه. برای اینکه اگه قوه خیال تمثل نداد، آدم چی میدونه که الان رکوع باید بره سجود، بله سجده چی بگه. تمام اینها تو نفس تمثل پیدا میکنن. اون تمثلات قوه خیال در نفس، اونها میشود عمل نفس. اون عمل است که هست آقا هی تأکید میفرمان که علم و عمل جوهرند و انسان ساز، با دنبال اونو گرفت. نه عمل بالعرض، عمل به ذات جوهر است و انسان ساز. عمل بالعرض و به ذات آقا جان چی باز؟ اینا رو از کجا در آوردید؟ ما اینا رو تازه شنیدیم. خب عمل همین است که ما از منزل وضو میگیریم و راه میافتیم میایم مسجد و اینجا خم و دلا میشیم. اگه همین عمل نیست؟ نه خیر آقا جان، این عمل نیست، این عمل نیست، این ظاهر عمله، این پوست عمل است، این رفتنیه، این متصرم است، این بیرون از جناب عالیه، این خم و لا دراز شدن و اینا مال جسم جناب عالیه، نه مال نفس جناب عالی. نفس تمثل یافته های این عمل است در مقام سوق ذات، اون میشه عمل. پس این چطور؟ این هم بله هست، این مطابق ظاهر این نشأه. بله چقدر شرع مقدس، حالا احکام شرعیه، اینها همه رو آوردن که این عمل ظاهری موزون بشه، بله حساب شده باشه که اعمال حساب شده را قوه خیال در سوق ذات نفس تمثلات موزون بکنه. اونی را که نفس تمثل میدهد اون یکی عمل نفسه. حالا رفتید منزه به شما میگن آقا نماز خوندید؟ میگه بله نماز خوندید. چجوری نماز خوندید؟ بله این طوری و رفتیم مسجد و نشستیم و نماز جماعت برقرار شد و ما صف دوم بودیم. اینا رو از کجا داری میگه آجان؟ اگر اون عمل حقیقی تو از بین رفته مطابق با زمان، پس این رو کجا داری؟ نه، پس اون تمثل یافته های قوه خیال در نفس اون هست عمل و اون باقی و برقراره. هر آن با آن که نماز میخونید تمثل تمام این تمثلات نفس در سوق نفس باقیه. بله همه را و تا انشاءالله قوه خیال جناب عالی بیاد یک پارچه تمام اعمال صالحت رو تمثل بدهد. حالا آدم چه ابتهاجی پیدا میکنه و چی میشه و هر چی که تمثل میدهد. حالا میریم دنبال آیه. هر چرا که نفس تمثل میدهد و قوه خیال تمثل میدهد، نفس که انه او میگد که اینا همه رو که ما قبلا تمثلشو دادیم خوردیم با او بر اساس اتحاد عاقل معقول. این آیه یکی از لطیفه های اتحاد عاقل معقوله. این آیه هازل لذی رزقنا من قبل، ما این همه رو که خوردیم که اینا همه ما بودیم که تمام اون چرا که در لحظه عمل میکند بر اساس اتحاد عامل و معمول عاقل و معقول همان نفس است. لذت از نفسه، علم و درد است مال نفسه و عین نفس است. هر چی را که بعداً بهش بدن قوه خیال تمثل بدهد از سوق نفس در بیاورد، اینها را به صورت درخت، به صورت حورالعین، به صورت چه، به صورت آب، به صورت نهر، به صورت شیر، چه همه اینا رو میفهمد حاضر لذیر وزق نامن قبل، که ما قبلاً هم اینا رو ارتضاق کرده بودیم، قبلاً هم همه اینا رو خوردیم، چیز جدیدی نداریم. ولذا در قیامت هیچ فردی چیز جدید ندارد. هر چرا که هست همان است تمثل یافته شد، که مراد تجوهر و تقرر ملکات نفسانی در سوق نفس است که از تکرار و اصرار اعمال در نفس حاصل شده اند. حالا یه بار یه عمل صالح انجام داده در نفس تأثیر گذاشته، اما خیلی بله خیلی ضعیف، به صورتی که کأنه مثل این که هنوز به صورت حقیقت نفس در نیامده، اما عمل که تکرار بشه میبینید که قوه خیال تمثل ها میبینید حالا دیگه نفس با اون حقیقت عمل اتحاد وجودی پیدا میکنه، دیگه میشود جزو ذات نفس، دیگه میشه ملکه برای نفس. تمام این ملکات همه به تعبیر شریف هست آقا در همون تعلیقات بر رساله آغاز و انجام در خیلی از کتاب ها دارن، در رساله انسان و قرآن اینها میفرماید تمام این ملکات مواد سور برزخی هست. حالا آتش روشن شده از کجاست؟ ماده این آتش همون ملکه نفسانی ایشه که اون ملکه نفسانی مثل یک ماده آمده الان این صورت را در قوه خیال به صورت آتش در آورده. بله حورالعین چطور؟ اون هم یک ماده ای داره. ماده این صور اون ملکه ایست که در نفس از وضو گرفتن، از نماز خوندن، از چه؟ از اون حاصل شده و و و و خیلی حرف توشه. قبر همینه، برزخ همینه، فشار قبر همینه، سختی های قبر همینه، ما رو عقرب های قبر همینه، ما رو عقرب ها هم دیگر رو دعوت میکنن بیایید همینه. تمام این ما رو عقرب های درون همه خوابیده بودن، همه این تمثل یافته های اعمال زشت انسان در اون کمون غیبیه احدیه نفس همه خوابیده بودن. یک مخزن ما رو پلنگی هست اونجا، همینطور که درش رو بشکافه انسان مخازن علوم میشه، همینطور اعمال کارها بله رفتار نیات الفاظ، نگاه ها، دید ها، حرف زدن ها، خوندن ها، نوشتن ها، اینها همه می روند در مقام سوق قوه خیال تمثل پیدا می کنند، داده می شوند به نفس، نفس در سوق ذات غیبی خودش اینها همه رو مخزن سازی می کنه، مارها خوابیده شده، اژدرها خوابیده است، پلنگها خوابیده است، بعد میبینید که حالا قوه خیال اونها همه را آورده تمثل داده، میبینید یک پارچه شده، بله حیوانات، یک پارچه سوبر گوناگون، همه اون ملکات در آمده، همه اون ماده ها خودشون نشون میدن، همه اونها تبدیل به سوبر شدن که بله ملکات انسان مواد سوبر برزخی انسان و هاکذا. زیرا هرچند اعمال اعراضن که عرض کردیم، ولی همین عرضها که حرکات و سکنات و اقوال و نیات باشن، چون تکرار یافت جوهری از برای نفس به نام ملکات حاصل می گردن. گرچه این دلو بله خموراز شدن الان این عرضه، این متسرم است، همراه با زمان میره، اما تکرار این عمل میبینید که در نفس صفت راسخهی پیدا شده به نام صفت نماز، اون نماز زنده نگه میدارد انسان را. حالا اینها چه عجیبه، نمازی را می حالا اینجوری میفرمایید، میگید آقا جان اگر اینه خب غرض اینه که آدم نماز بخونه، بنده الان اول وقت نماز نمیخونم، همش آخر وقت نماز میخونم، اون چی؟ اینا خیلی عجیبه. صورت نمازی را که قوه خیال در اول وقت در سوق نفس تمثل میدهد، غیر از اون صورت نمازی است که در آخر وقت تمثل میدهد. اینها رو با دادم چه این رابطهش را، وقت، زمان چه دخالتی داره، چگونه تأثیر و تأثیرات هست؟ شما که می فرمایید که ما آقا با بیرون که هیچ تأثیر و تأثیراتی نداریم، همش که تمثل یافته های قوه خیال هست. خب این قوه خیال در اول وقتم نماز رو تمثل می دهد، در آخر وقتم تمثل می ده، چطور میشه که اون نماز بهتره این یکی؟ این نحوه تمثل، حالا قوه خیال در این مقطع از زمان تمثل می دهد، مثل این که تمثلاتش یک نحوه تمثل خاصیه که دیگه در اون وقت بدهد نیست. تمثلی را که قوه خیال در شب انجام می دهد، می بینید که اون تمثلات رو در روز نمی تواند انجام بده. خاصیتی که در تمثل قوه خیال در این اول وقت است، اون خاصیت در تمثل قوه خیال در آخر وقت نیست. اینا رو آدم چجور حل بکنه؟ آقا نه چی حل بشه؟ درسته حرف زده میشه و منطق وحی است، دهن معصوم است، حق محض است، صدق محض است، اما حل کردنش، چشیدنش، آدم بچشه، بیابه، ببینه، بخوره، کی یعنی چی آخه؟ اینا همه که تمثلات قوه خیال است، چطور شد تمثلش در اون وقت غیر از تمثلش در این وقته؟ چون تکرار یافت جوهری از برای نفس به نام ملکات حاصل می‌گردن، و این ملکات اگر لطیفه باشن نفس از تمثل اونها ملتزم می‌شود، و اگر قهریه باشن از تمثل اونها متعلم می‌گردن. خب حالا سبحان الله، نحوه تمثلات، اگر این ملکات، این صفت راسخه در نفس، تمثل یافته ها و یافته های از راه لطف باشه، خوب باشه، جمال باشه، خوبه. خب این آقا که داره مثلا العیاذ بالله به زن نامحرم نگاه میکنه، که این کلا خیلی مثلا به ظاهرش دیوانشو میده، این چرا بد در میان؟ عجیبه. لطف و قهر رو با چی بسنجی؟ بله جمال و جلال رو با دادن با چی بسنجه؟ نحوه تمثل به صورت لطفیه است یا به نحوه قهریه هست؟ معیار لطفیه و قهریه بودن تمثلات چگونه است؟ چجوری باید اینا حل بشه؟ و اگر قهریه باشد از تمثل اونها متعلم خواهد شد، به تفصیلی که در دروس آتیه معلوم میشه، که معلوم میشه دروس آتیه هم تقریبا نداریم دیگه، درس تمام شده و معرفت نفس تمام شده و حرف بله تمام نشد، انشاءالله در اتحاد عاقل و معقول باید حرف درست بشه. خیلی خیلی عجیب آقا، بله، تا می‌فرماید که تعدیه معنی مذکور یعنی بروز و ظهور صورتی در وعای ادراک در قرآن کریم واژه تمثل به کار رفته است. فتمثل لها لها بشرن سویا. یک مطلبی را، یک اصلی را، یک کدی را، یک رمزی را آدم داشته باشه و اون مطلب اینه. هر کاری آقا جان، هر کاری، هر عملی، فکر، اندیشه، دیدن، شنیدن، هرچه، اونی را که میبینید آدم رو داره بالا میکشه خوبه، اونی که نمیبینید آدم رو داره خسیس میکنه پایین میاره معلومه که خوب نیست. این یه اصلیه. حرف شنیدن، حرف دارید میشنوید، میبینید دارید سبک میشید، بالا کشیده میشید، آدم کنده اون میخواد. این دیگه معیار خود نفسه، این معیارش نفسه. میبینه که نفس خودش تشخیص میده. اگر در مقام میزان به معیار انسان بیفتد نفس تشخیص میده. یه وقتی انسان اصلا نمیخواد دنبال فهم قضایی ها باشه، اون که هیچی بیچاره، اصلا دیگه از حال و حوصله ای نداره که این خوبه اون بده، همینجور هرچی پیش میاد انجام میده. اون دیگه خیلی بله دیگه چلندر غازه، همینجور ریخت و پاشیده است دیگه، اون اصلا دیگه از وضعش افتضاح. اما یک کسی که در مسیر قرار گرفته میخواد ببینه که چی مثلا به طبعش میخوره، چی اینو بالا میکشه، اونجا نفس خودش مقام فرقان خودش را تجلی میدهد. نفس مقام فرقان داره، برای اینکه نفس فطرتاً یک حقیقتی است، موجودی است الهی. و نفخت و فیه من روحی، خود این من روحی معلومه که از سنخ ملکوته، از سنخ بالاست، از سنخ حقیقت عالمه، از سنخ واقعیت اصلی عالم است. خودش فرقانه، خودش میدانه، حرف رو میشنود میدانه، بله صدا رو میشنود میدانه که این صدا چیه، بالا برنده است یا پایین برنده، چی کار میکنه، این کاری که میخوام انجام بدم مرا بالا میبره یا بالا نمیبره، این حرفو که میخوام بزنم بالا میکشه انسان رو یا بالا نمیکشه. بالاخره خود نفس معیار میشه. یه مقداری انسان انان را به او بدهد، بگد آقا من از تو تقاضا میکنم که خودت هر کجا تر، ولذا خیلی از عزیزان نقل میکردن، خیلی ها طرف مثلا خودش برای من نقل میکرد، میفرمود من فلان کار رو داشتم فلان زمان تاقو، بعد میترسیدم نکنه کار من خلاف باشه، خوب باشه، فلان باشه. رفتیم خدمت فلان آقا، بهش عرض کردیم که آقا جان شغل من اینه، خوبی یا بده؟ فرمود جان جان شما چی میگه، جان نفس شما چی میگه، اون قلبت چی میگه، اون دلت چی میگه، هر چی میگه گوش بکن، راست حقم. برای اینکه هیچ موقع اون حقیقت دل خطا نمی کن. اون می خون. اون از اون و نفخت و این آیه که به شوخی نیست که آقا جان، که وقتی که ازا سویتهو و نفخت تو فیه من روحی، این حقیقت ملکوتیه، خودش می داند که چی این رو زمینی می کند و کدوم حقیقت او رو آسمانی می کند. اون می فهمد. یک مقداری در مسیر قرار بگیرد، این حشو زوائد بشه، مشغولیات ظاهری کم بشه، اشتغالات رو کم کنه، یه مقداری اون رو بیاره به تعبیر عوام الناس اون کلاه خودش رو قاضی قرار بده، وجدان خودش رو بیاره قاضی قرار بده، اون میداند که کدوم بالاش میبره و کدوم پایینش میاره، خودش میفهمه آقا جان. و کم کم میبینید انشاءالله خودتون شده اید فرقان، اصلا فرقانی به طور کلی ممیز بین حق و باطل میشی. نیاز نیست که یک کسی از بیرون بگه این حق این باطل، این صوت خوش اون بده، این یکی خوب اون یکی، نه خیر، خودت تشخیص میدی، خودت فرقانی، خودت رسیدی، خودت میرسی. فقط یه مقداری باید بهش آدم زمینه ظهور بده که اون حقیقت قلب، اون حقیقت جان، اون حقیقت دل، بله خودش رو بیاره جلو. این خار و خاشاک ها، لم و لوار، بله این مسیر انسانی دل، ولی اینها یه مقداری که حشو بشه، زوائد کنده بشه اینها، میبینید که آب راه افتاده، خودش میدوند که در این جوب به کجا برود. نیاز نیست که آقای کشاورز از اون بالا که آب رو سرازیر کرده هی بیاد دنبال آب بگه آقا آب این وری بیا جوب این، نمیخواد اصلا، خودش میدونه، خودش راهشو بلد. آقا جان یه سگ رو آدم میبینه که خونه‌شو بلده، یه سگ خونه‌شو بلده، در خونه خودش سر صدا میکنه، اما در خونه دیگری چطور؟ نه خیر آقا، کی بهش یاد داده اینجا در خونته؟ هیچ. دل از ملکوت عالم آب خورده است، این دل نمک پرورده ملکوت عالم است و نفخت و فیه من روحی است. مگه میشه که یه سگ ظاهری از یک صاحب خانه چندین بار استخون خورده خونهشو بلده حرس بکند، بله حارس بشه نگهبانی بکند، اما دل نگهبانی نکند از این مخزن غیبیه الهی که مبادا شیطان وارد بشه، قطعا نگهبانی میکنه، خودش نگهبانی میکنه، برای اینکه از اونجا آب خورده، از اونجا نمک خورده، با دست حق نمک خورده. مگه میشه؟ مگه میشه عزیز من؟ نکته این حرفیه، مطلبیه، قلب و دل و روح نفختوف من فیه من روحی، از اونجا نفخ شده است، از اونجا، از اونجاییه حقیقت جان انسان، اونجاییه، از اونجا آمده الان در این کودک. درسته حرفشو میزنیم معناش یعنی چی، درسته، اون همه رو میدانه، جسمانیت الحدوث، روحانیت الحدوث، اون همه درسته. این از سنخ ملکوته که عرض کردیم جناب صدر متعالی میفرماید که ولو نفس جسمانیت الحدوثه، اما الان که نطفه است، این نطفه داره میشه کم کم کودک بشه، انسان بشه، نفس بیاد، فلان بیاد، کعنه همین نطفه یک خوی از ملکوت را و یک بوی از ملکوت را الان برده، کعنه که اون قوه بوی ملکوتی او همین الان کعنه از ملکوت درش بعده هی تقاضا میکنه که مرا بالا ببر، مرا بالا ببر، مرا بالا ببر، من این اندازه نمیخوام، من قبول نمیکنم. کعنه این طوریه. آیه قرآن هم میفرماد که به نفخت توفی من روحی، این آقا از اون در ملکوت عالم روزی خورده است، صاحبش رو میشناسه، آقا دلت صاحبش رو میشناسد، این قلب حقیقت رو میشناسد، نیاز نیست بهش بگن این کجاست و اون کجاست، فقط این خارو خاشاک ها زده ما رو گرفته، یه مقدار این خارو خاشاک ها رو دم کنار بگذاره، خود قلب راه باز میکنه، خودش میدونه کجا بره، خودش راهش رو بلده، خونش رو بلده، فقط راه رو نبندیم، راه رو نبندیم، این جوب را نبندیم، جوب بسته نشود خودش میداند به کجا بره، اون سویی اصلا، اون جاییه، این جایی نیست، قرار ندارن، حرف میشنود آرام نیست، میگه اینجا نمیتونم باشم، چرا من اینجا معطل کردی؟ چرا من اینجا معطل کردی؟ الان معطل کرده است برها، این هست، این خمیره نفسه، میخواد اونجا بره آقا جون، چه دلتون بخواد چه نخواد، چه بخواهیم چه نخواهیم، این اونسویی است و میخواهد برود، فقط با یه مقداری موانعش رو رفع کرد، بله این وسط راه مانع ایجاد نکرد، بگذاریم که خودش انشالله برود، انشالله، والحمدلله.